بعنوان عرض ارادت و تسلیت به محضر حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خداوند ان شاء الله به آبروی کریم اهل بیت امام مجتبی و سه فرزند شهیدش در کربلا سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام احدی رو از این محافل و مجالس حسینی دست خالی و ناامید برمگرداند به محضر کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، فرزندان شهیدش بالاخص حضرت قاسم ابن الحسن و سید الشهدا صلوات دیگری هدیه کنیم. شبها در جوار قبور مطهر و منور شهدا و آبرومندان این آستان مقدس هستیم، یاد کنیم از همه کسانی که با بصیرت دینیشون بهترین انتخاب در مسیر زندگانی دنیویشون رو داشتن و راه رو برای انتخاب ما هم هموار کردن. در مسیر جهاد فی سبیل الله به شهادت فی سبیل الله منتهی شدن. یاد کنیم همشون رو، شهدا، انقلاب، دفاع مقدس، مدافعین حرم زینبی، سردار سلیمانی عزیز، ابو مهدی المهندس و همراهانشون، امام عزیز و راحلمون، فقها، مراجع عظیم الشأن و همه کسانی که در تربیت دینی ما و حسینی ما نقش داشتن و الان زیر خاک خوابیدن. در این شب ششم ماه محرم به محضر ملکوتی ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها و به یاد این شهدا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل بعد از شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام و وصیت حضرت به دفن شبانه که از این وصیت معلوم می شود مولای متقیان مظلوم تر از صدیقه طاهره بود، چون فرمود حسن جان اگر خوارج به قبر من علی دست پیدا کنن بدنم رو به آتش می کشن. بعد از این دفن صبح 21 ماه رمضان سال 40 هجری امام مجتبی همراه با سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیهم اجمعین آمدن مسجد کوفه و اولین نماز صبح به امامت امام حسن اقامه شد که به نقل فریقین، روایات ما از اسبغ ابن نواته تمیمی کوفی و اونها از ابن ابوالحدید معتزلی نقل می کنن که امام مجتبی بعد از نماز صبح رو به جمعیت خطبه ای خوندن و سید الشهدا به رسم ادب به امام حسن تمام قد در محضر امام حسن و کنار امام و پشت امام ایستادن و بعد همگان دیدن که این دو بزرگوار در سوک امیرالمؤمنین لباس مشکی و عزا پوشیدن. لذا قابل توجه اونهایی که میپرسن آیا در سیره معصومین بوده لباس عزا پوشیدن یا این عرف متشرع دینی است. نخیر، اولین معصومی که علنی لباس عزا به تن کردن و در روایات و تاریخ هم نقل شده امام مجتبی و سید الشهدا به تبعش، خطبه ای خوندن و همان اول خطبه برا مظلومیت امیرالمؤمنین گریه کردن. بعد از خطبه خود رو معرفی کردن و بعد مردم با او به عنوان خلیفه وقت و امام زمان و جانشین امیرالمؤمنین بیعت کردند. و بعد امام مجتبی علیه السلام نامه نوشتن به معاویه که راه من راه پدرم امیرالمؤمنین است، که اینجا جا داره یه مقداری راجع به امام حسن بیشتر صحبت کنیم، چون حضرت در بین یاران و موالیانش هم در حاله ای از مظلومیت به سر میبره. امام به او نامه نوشتن که متن نامه ها در تواریخ فریقین موجوده و به او فرمودن که منتظر باش که من کار ناتمام پدرم امیرالمؤمنین رو تمام خواهم کرد. خب میدانید امیرالمؤمنین بناشون اضمحلال بنی امیه بود، اما به خاطر فرصت عبادی ماه رمضان و استراحتی که اصحاب حضرت از خود حضرت طلب کردند، امام ماه رمضان رو مهلت دادن که در همین ماه رمضان حضرت رو تو محراب عبادت ضربه زدن. اما امام مجتبی نذاشتن ماه رمضان به عید فطر برسه. ساعتی بعد از دفن امیرالمؤمنین خطبه خواندن و به معاویه نامه اول رو نوشتن. نامه که رسید به معاویه، معاویه یک شورایی داشت توسط مکاران و حیلگرانی که دورش بودن، این نامه رو مورد بررسی قرار داد. همه مشاورین به معاویه مشورت دادن که تو حریف حسن ابن علی نمی شوی، شمشیر او شمشیر خود علی ابن ابی طالب است و روش او و شجاعت و پایداری او همان خود علی است. خب اینها در جمل دیده بودن رشادت امام مجتبی رو که حضرت علی علیه السلام در جمل چند نفر رو فرستادن برای خاموش کردن فتنه جمل، اما نتونستن. ولی امام مجتبی علیه السلام وقتی اون شطور فتنه جمل رو زمینگیر کرد و جنگ با ضربه‌ای که امام حسن زد به نفع امیرالمؤمنین مختومه شد، همونجا عده‌ای گفتن حسن ابن علی این کارت رو تلافی میکنیم و گذاشتن سال 50 هجری در تیرواران بدن تلافی کردن. اونا میدانستن که حسن ابن علی خود امیرالمؤمنینه. تو محافل هم این روایت رو اشتباه ترجمه میکنیم. پیامبر فرمودن الحسن و الحسین ابنای امامان قام او قعدا. ما ترجمه میکنیم حسن و حسین امامن چه صلح کنن و چه قیام کنن. نه این اشتباس، این عبارت تثنیه است که دلالت بر این میکنه هم امام حسن قیام داشتن و هم ابی عبدالله مدتی قیام مسلحانه نداشتن، که اشاره خواهم کرد. اتفاقا قیام امام مجتبی از قیام ابی عبدالله هم زمانش بیشتره، چون امام حسین 28 رجب سال 60 هجری قیامش آغاز شده تا عاشورای 61، میشه تقریبا حدود 6 ماه، کمتر از 6 ماه. اما امام مجتبی قیام مسلحانشون 7 ماه و 24 روز طول کشیده. لذا با این بیان نبوی معلوم میشه امام حسن هم قیام داشتن، با این تفاوت که اول قیام داشتن و بعد به خاطر خیانتی که از ناحیه بستگان درجه 1 پسر عموی امام حسن و یاران امام اتفاق افتاد، با اون سیاست تزریق پول و تطمیع یاران امام حسن و قاطبه خوارجی که در لشکر امام حسن مانده بودن تا با معاویه بجنگن، حضرت مجبور شد به آتش بس. از اینجا به بعد دوران آتش بس و صلح امام حسن مولا ابی عبدالله برعکسه. از سال 50 تا 60 هجری دوران آتش بس و عدم قیام ابی عبدالله است، از 28 رجب 60 هجری قیام ابی عبدالله است. پس هر دو امام قیام داشتن، هر دو امام هم صلح داشتن. ازا به خود امام حسین در اون 10 سال اول امامتشون خیلی ها گفتن آقا چرا قیام نمی کنی؟ فرمودن ما به عهدنامه برادرم حسن ابن علی پای بندیم. اصلا اونی که دین رو نگه داشته همین پای بندی به این عهد و پیمان هاست. اینجوری نیست که بعضی ها فکر کردن تشخیصشون حاکم بر تشخیص امامه. امروز هم ما میبینیم بعضی ها یه تشخیص هایی میدن حاکم بر تشخیص رهبری جامعه و فکر میکنن بیشتر از رهبر جامعه میفهمن. نه، اینجوری نیست. ابی عبدالله 10 سال، از 10 سال و 6 ماه امامتشون رو پایبند عهدنامه برادرشون امام حسن بودن و این یکی از نابترین مؤلفه های دین مقدس اسلام و مکتب اهل بیت، وفاداری به عهد و پیمان. اینی که در یاران سید الشهدا میبینیم اوجش رو در سیره عملی قمر بنی هاشم در کربلا میبینیم. اشهد لک بالتسلیم والوفا والنصیحه لخلف النبی. خب اینها به شور نشستن که با امام مجتبی درگیر نشن و بعد شروع کردن به اون فعالیت ها و اون نقشه ای که ما امروز هم تو استکبار جهانی همین مدل رو میبینیم، سیاست زر، زور و تزویر. اینی که اگر بخواهیم دقیقا ریشه یابی کنیم از همین جا نشأت گرفت و امروز هم ادامه داره. عده‌ای رو با پول خریداری کردن، عده‌ای رو تهدید کردن و عده‌ای رو هم فریب دادن، که یکی از جلوه های فریب رو دیشب اشاره کردیم، شبهای دیگه هم ادامه خواهیم داد، اون بحث کشته شدن سومی بود با اون کیفیتی که تهمت قتل او رو به امیرالمؤمنین بستن و بعد تا کربلا ادامه پیدا کرد و گفتن این پسر قاتل اوس، لذا انتقام او رو در جمل از پدرش نتونستیم بگیریم، در کربلا از پسرش میگیریم، که از فردا شب دیگه بحث بسته شدن آب به روی ابی عبدالله مطرح میشود. دقیقا توسط شیعیان عثمانی این اتفاق افتاد، که اینها در کوفه یک جریان بسیار قوی بودن، هم از لحاظ کثرت جمعیت و هم از لحاظ نفوذ اجتماعی، رجل معروف و سرشناسی داشتن که اشاره خواهم کرد. خب کار به اینجا رسید، خیانت یاران هم به اینجا ذمیمه شد و بعد به معاویه نامه نوشته شد که تو نمیخواد نگران باشی، تو پول بفرست، ما حسن ابن علی رو کتبسته تحویل تو میدیم. و به خیمش حمله کردن، تمام اسباب و اساسیه امام رو غارت کردن و هنوز امام به اردوگاه نخیله نرسیده بود، لشکر 12,000 نفری از هم پاشید و کار به جایی رسید که حتی خواصی که جزء صحابه پیامبر بودن، جزء صحابه امیرالمؤمنین بودن، اینجا جزء یاران امام حسن بودن، بعدها هم در قیام توابین جزء رهبران قیام بودن، بعد از این واقعه به امام حسن گفتن یا مذلل مؤمنین، که وقتی از لسان روایات ما این کار امام حسن رو بررسی میکنیم، که حالا مفصل من فقط به یه جلوش اشاره کنم، امام علیه السلام فرمود کاری که من کردم جدای از این که باعث حفظ جان 80,000 شیعه شد، باعث حفظ جریان امامت شد، باعث حفظ کیان اسلام شد، مثل پدرم امیر المؤمنین که در شورای 6 نفره شرکت کرد و مثل جدم که در صلح حدیبیه با مشرکین صلح بست، فرمودن کار من مانند کار خضر نبی بود. خب قرآن رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم کارهای خضر نبی رو حضرت موسی علیه السلام هم نتونست تحمل کنه و به اون حقیقت کارهای خضر پی ببره، لذا 3 مرتبه اعتراض کرد. دیگه بعد بار سوم جناب خضر که معلم حضرت موسی شد در این ایام، فرمود هازا فراق بینی و بینک، من گفتم که تو تأمل نمی کنی. خیلی این تعبیر دقیقه و جای تحقیق داره. امام فرمود کاری که من کردم همون کار خضر نبی بود، یعنی فهمش با 4 تا کتاب خوندن در نمیاد، خیلی باید بررسی کنیم و ریشه یابی کنیم تا ببینیم امام چه کرده. همینقدر بدانیم که اگر امام حسن نبود، نه کربلایی نبود، اصلا جریان امامت تا مهدویت منقرض می شد. حقی که امام حسن به گردن این 10 امام بعدی دارن، یه دونش امام حسین، که حالا شعرای ما خیلی تلاش کنن میگن او امام سید و شهداست، اما سخن بالاتر از این هست. مفادی هم که در این عهدنامه میبینیم به قدری ماهرانه توسط امام حسن تنظیم شده که اصلا اون هیمنه بنی امیه رو به خاک مالید امام حسن. و ما بعضی وقتا به گمان باطلمون فکر میکنیم همیشه موفقیت ها و پیروزی ها تو قیام مسلحانه است. نه، اینجوری نیست. قرآن تعبیرش راجع به صلح حدیبیه اینه. ببینین، پیامبری که 80 مرتبه با مشرکین و یهود و امپراتور مسیح جنگیده، هیچ جا تو جنگ ها این تعبیر رو خدا به کار نبرده، اما برای صلح حدیبیه خدا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. اون صلحی که خیلی از صحابه اونجا گفتن ما تشکیک کردیم در نبوت این آقا، اما خدای این پیامبر ثمره این صلح حدیبیه رو میفرماید فتح مبین بود. این تعبیر خیلی بزرگه تو قرآن که بعد از او ماجرای فتح مکه اتفاق میفته و بعد مکه و حرم امن الهی از لوس مشرکین پاک میشه. اینجوری نیست که ما همیشه گمان کنیم موفقیت ها، شجاعت ها، پیروزی ها همیشه در قیام مسلحان است. نه، این همون کج‌فهمی مؤمنین مدینه بود که در اون دوران خانه‌نشینی امیرالمؤمنین میخواستن قیام مسلحانه کنن، امیرالمؤمنین اجازه نداد. اگر کار 25 ساله امیرالمؤمنین با اون خانه نشینی و اون سکوت تلخی که دیشب اشاره کردیم نبود، اصلا چیزی به نام اسلام قدیر امروز باقی نبود. همه ما امروز پیروان اسلام سقیفه بودیم. اون 25 سال خون دل خوردنهای امیرالمؤمنین و عدم قیام مسلحانش امروز ما رو سر سفره اسلام ناب نگه داشت. دقیقاً ما این نمونه عینی رو در تاریخ انقلاب خودمون میبینیم. جنگی که 8 سال طول کشید، امام فرمود جنگ ما جنگ ایمان و کفره، 20 سال هم طول بکشه ما ایستاده ایم. بعضی از مذبذبین همون موقع از ترس و وحشت از صدام گفتن که چرا ما با او بجنگیم؟ حالا آمده چند تا شهر از استانها و شهرهای عربی رو گرفته، عیبی هم نداره، حکومت قاجار نقشه ایران رو کوچیک کرده، ما هم حریف این وحشی نمیشیم، بذار کوچیکش کنه. امام به هیچ وجه اجازه ندادن، فرمودن یا عقب نشینی میکنه و در مجامع بین المللی اعتراف میکنه که متجاوزه، یا مقابله به مثل میکنیم. و اینجا جا داره یاد کنیم از شهداء خرمشهر، 570 روز محاصره این شهر، بچه ها با دست خالی چه کردن؟ شهید جهان‌آرا، شهید احمد کاظمی رضوان الله تعالی علیه ما. اون موقع به امام اعتراض میکردن که ما حریف این انسانی که 52 کشور دارن کمکش میکنن نمیشیم. رسید به پذیرش قطعنامه 598، حالا رنگ عوض کردن، گفتن یعنی چی ما این قطعنامه رو بپذیریم؟ این دقیقا فتح مبین انقلاب ما بود که ظاهرش تلخ بود. اونایی که سنشون اختزا میکنه اون روزگار یادشونه. امام وقتی فرمود جام زهر رو دارم مینوشم، چقدر بچه ها تا صبح تو مساجد و پایگاه های بسیج، تو دو کوه، تو مناطق عملیاتی زار می زدن. اما تسلیم اراده امام بودن. میدونستن این مرد الهی بیگدار این انتخاب رو نمی کنه. و بعد از 8 سال اعلان کردن او متجاوز است و به مرزهای ایران اسلامی تجاوز کرده، باید غرامت جنگی بده که داد. اینجوری نیست که ما فکر کنیم همیشه پیروزی و موفقیت در قیام مسلحان است. نه، قیامهای مسلحانهی که زمان ائمه انجام شد منجر به شکست شد، مخصوصا اگر جامعه تحت مدیریت امام باشه. و چقدر این جسارت دل امام حسن رو خون کرد که خواص به او گفتن یا مزلل مؤمنین. و عجیب، همین خواص از همراهی با ابی عبدالله در کربلا محروم شدن. بله، اینجوری نیست که کسی بی حساب حرف بزنه. تبعاتش شاید همین بود، به کربلا نرسیدن، مستشهدین بین یدی الحسین نشدن، اگرچه تو قیام توابین شدن، اما لیاقت همراهی با حبیب و مسلم ابن اوسجه رو که در رکاب ابی عبدالله به شهادت رسیدن نداشتن. خب معاویه دید راهی نداره جز حسب امام حسن. باز از چه طریقی ورود کرد؟ از طریق همین خوارج. خانم امام حسن کیه؟ دختر اشعث ابن قیسه. اشعث از سران خوارجه، خودش تو قتل امیرالمؤمنین شریکه. بالای خونش یه مناره درست کرده بود، میرفت 5 بعد از آن بگه، آخر از آن به امیرالمؤمنین فحش میداد. یه دختر داره جعده، قاتل امام حسنه، خودش تو قتل امیرالمؤمنین شریکه. 2 تا هم پسر داشت، محمد و قیس، یکی قاتل مسلم ابن عقیله، دیگری هم تو قتل ابی عبدالله تو گودال قتلگاه ضربه های کاری رو زده تو کربلا. از طریق او زهری داد و این زهر رو از ارتباطی که با علمای یهود داشت خریداری کرد، داد خانم امام حسن، داد امام حسن و امام رو به شهادت رسون. خب بعد از اینکه امام حسن رو حذف کرد معاویه، از همون دوران حیات حسن ابن علی سلام الله علیه ما تو فکر جانشینی یزید بود. اما 2 تا مانع بزرگ داشت اینجا. یکی عهدنامه ای بود که با امام حسن بسته بود، چون امام اونجا معاویه رو مجاب کرده بود و محدود کرده بود که بعد از خودت خلافت از آن برادرم حسین است، حق نداری تو جانشین تعیین کن. و یکی هم شخصیت خود امام حسن و سید الشهدا و جایگاه اجتماعیشون تو مدینه بود که بعد از شهادت امام حسن معاویه شروع کرد به یک طرح مرموزی که با تمام مخالفین ولایت عهدی یزید مبارزه کرد، منتها یه مبارزه بسیار مخفی و مرموز که اسمشو میذاریم ترور. فقط امام حسن رو نکش، بر اساس آنچه که مهمترین کتب تاریخی عامه نوشتن، معاویه سعد ابن ابی وقاص رو پدر عمر زد، عبدالرحمن ابن ابی بکر رو، عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید رو، زیاد ابن ابی رو، این 4 نفر تو نقل تاریخی اهل سنت هست، همه رو معاویه مسموم کرد و ترور کرد. و اینجا یه نکته رو ما باید عنایت داشته باشیم، بیکفایتی یزید از هر و من الشمس بود به گونه ای که حتی اهل شام یزید رو قابل نمی دونستن برا زمام داری. نه فقط بنی هاشم و ابی عبدالله، نه، حتی والیان خود معاویه. شما ببینید زیاد ابن ابی والی اوست، و حتی برای اینکه شر او رو کنترل کنه به او نامه نوشت، گفت من و تو برادریم، صداشو در نیار. ازا تو تاریخ بهش میگن زیاد ابن ابی، اسم باباش چیه ایشکی نمیدونه. اما بعدها دید او هم با ولایت عهدی یزید مخالفه. یا شخصیت هایی که اسم بردیم، عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید فرمانده لشکر صفین معاویه است. حتی بعضی ها گفتن اصلا پرچم تو صفین به دست او بود، پسر خالد ابن ولیده، خالدی که در خانه حضرت زهرا فریاد میزد هیزم بیارین. خیلی مرید داشت حتی تو اهل شام، ازا مریداش به معاویه گفتن بعد از تو خلافت از آن پسر خالده. فرمانده جنگ صفین خودش رو ترور کرد، اونم توسط یه طبیب یهودی، فقط به خاطر اینکه ولایت عهدی یزید رو جا بندازه. یا سعد ابن ابی وقاص، شناسنامش موجوده، معاویه او رو ترور میکنه. یا عبدالرحمن ابن ابی بکر، اینها مریدان امیرالمؤمنین نبودن که، اینا اتفاقا هم پیالگان خود بنی امیه بودن، ولی چون مخالف بودن با ولایت عهدی یزید باید از بین برن. پس اینجا داره یک برگه دیگری از پرونده قتل ابی عبدالله فاش میشه که اصلا عامل قتل به یزید بر نمیگرده، یه مقداری بیایید عقبتر. این نقشه رو خود معاویه طراحی کرده بود. از اون طرف تو کوفه نابترین یاران امیرالمؤمنین رو به شهادت رسون، مثل حجر ابن عدی، مثل عمر ابن همق خزاعی، اولین سری که رو نیزه رفت و شهر به شهر چرخید سر عمر ابن همق بود. آمد پیش امیر المومنین گفت آقا محضر شما رسیدم نه برای اینکه حالا خلیفه شدی دستت بازه به من یه چیزی بدی ارادت دارم، نه، اطاعت تو بر من اوجب واجباته، اگر بگی کوها رو جابجا کنم، آب دریاها رو بکشم، توان داشته باشم، به عشقت انجام میدم. امیرالمومنین دعاش کرد، فرموده کاش 100 مثل تو تو یاران من بودن. سرشو وقتی رو نیزه زدن، مولا بهش فرموده بود که سرتو میبرن رو نیزه میزنن. وقتی خبر آوردن دیدن امیرالمومنین به شدت داره گریه میکنه، تن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود یه روزیم سر حسینم رو نیزه میزنن، شهر به شهر میگردونن. اینا رو که کشت احتیاج به یک فتوایی داشت، چون اینا خیلی بزرگ بودن، از صحابه پیامبرم بودن. اول به اینا گفت به امیرالمؤمنین فحش بدین، اظهار براءت از علی کنین. حجر ابن عدی قبول نکرد. بعد یه توماری تشکیل شد، خواهشم اینه گوش بدین، اینجا اون بزنگاه‌های مردم شناسی کوفه است، همین کوفه‌ای که ما فکر میکنیم شیعه بودن، به ابی عبدالله نامه نوشتن. این شناسنامه مردم کوفه است، یعنی سب و لعن بر امیر المؤمنین جزء واجبات شرعی این مردم بود، به گونه ای که حجر ابن عدی قبول نکرد فتوا دادن مستحق قتل. این شناسنامه اعتقادی مردم کوفه است. لااقل این جریان که همون جریان تشیع عثمانی است. خب الحمدلله تو تاریخ موجوده کسایی که این تومار قتل حج رو امضا کردن. من اسامیشون رو میگم و رد میشم. پسر طلحه، همونی که تو شام زین العابدین رو مسخره کرد تو قل و زنجیر، گفت حالا دیدی پیروز میدان کیه؟ زین العابدین فرمود بذار وقت اذان بشه ببین منادی اذان میگه اسم کی تو مأذنه ها میچرخه، پیروز اونه. پسر زبیر، پسر ابو موسی اشعری، شمر، عمر سعد، اینایی که تو قتل مسلم ابن عقیل، شکست نهضت مسلم و حتی قیام سید الشهدا نه شرکت فعال داشتن، جز فرماندهان لشکرن، اینا تو ما رو امضا کردن حجر باید کشته بشه و کشتنش. یه ادرم که مثل همیشه با پول خریداری کردن، که این همیشه هست دیگه، در تاریخ انقلاب ما هم بود، از اون رئیس جمهور فراری بنی صدر بگیرین که جاسوسی بود که ماهیانه اون موقع چند هزار دلار به حسابش میریختن که بعدها خیانتش لو رفت، تا بقیه. این ادده رو هم با پول خریداری کرد که باز فرصت به من اجازه نمیده، فقط اسم میبرم، بعدها با این جریان کار دارم. یکی از مهمترین چهره هایی که تو همین سیاست زر بنی امیه خریداری شده عبدالله ابن عمر، چهره مقدس نمای مدینه، شخصیتی که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، با امام حسن نکرد، با ابی عبدالله نکرد، با زین العابدین نکرد، با حجاج ابن یوسف ثقفی به عنوان امام زمان بیعت کرد. 100,000 درهم به حسابش ریختن تا آخری که ابی عبدالله رو بکشن او لب به اعتراض باز نکرد و حتی آمده شام دست یزید رو هم بوسیده که کار خوبی کردی حسین و کشتی. اما یه چیزی میگم، روزش رو تو دهه دیگه نمیشه خون، روزش مال ماه سفره، اما از همینجا یادت باشه یه همچین شخصیتی که راضی بود به قتل حسین اما وقتی شنید اهل بیت ابی عبدالله رو بردن مجلس شراب اعتراض کرد. از اینجا معلوم میشه اون مجلس چه کرد با دل زینب که یه همچین کسی حتی به سطوح آمده که یزید این خاندان رو بردی تو مجلس قمار و شراب، که ما هیچ وقت این مجلس رو نتونستیم کامل بخونیم. فقط یه اشاره میکنم، 400 نفر مهمون همه مشغول میگساری و قمار، دختر علی چجوری وارد شد و علیها ارزل و سیابها، بایدم گریبان پاره کنه زینب. این جریان رو تا اینجا داشته باشین. بزرگترین مانع اینجا فقط حسین ابن علی بود که از اینجا تازه ابی عبدالله نهضتش رو شروع میکنه. و چه کرد؟ اگرچه ظاهرش کشته شدن بود و اسارت اهل و عیال، ولی بعد از شهادت نازدانش تو خرابه شام، تاریخو بردار بخون، سربازها و عمال یزید تو خود شام به یزید فحش می دادن. خدا رحمت کلات الله خوشبخت اینجا یه تعبیر طلایی داشت، می فرمود انقراض دولت بنی امیه با شهادت نازدانه حسین رقم خورد. و چه کردن این خانواده، اون هم در لباس اسیری. شب ششم ماه محرم، شب 13 ساله امام حسن، اون آقازاده‌ای که وقتی آمد رجز خواند یه جوری می جنگید که حتی زره به تن او پیدا نشد، اما جوری جنگید که دشمن با حقد و کینه قسم خورد داغش به دل مادرش بذار. خب هم حضرت قاسم با مادرش آمده بود کربلا، هم حضرت عبدالله ابن حسن، مادراشون همه همراه زینب کبرا بودن. چه کرد این آقازاده امام حسن که حتما براتون میخونن و فیض میبرین، منم سهمم به همین دقایق مختصر باشه فیض ببریم انشالله به آبروی امام حسن و به دعای امام حسن نونهالان 13 ساله انقلاب ما، همونایی که با سرود سلام فرمانده سلیقه و ذائقه شونو نشون دادن به دنیا دهه 90ها و 80ها، انشالله به آبروی امام حسن و یتیم امام حسن، اینا پای علم و پرچم ابی عبدالله تا آخرین نفس مثل قاسم ابن الحسن